بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1374 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. نعم لا يرد هذا الاشكال في طرف تحليل الحرام لان ادله المحرمات قد علم دلالتها على التحريم على وجه لا يتغير بعنوان الشرط والنظر وشبههما بل نفس استثناء الشرط المحلل للحرام اما یجب الوفاء به دلیل على ارادت الحرام فی نفسه لولا الشرط و لیس کذالک فی طرف المحرم للحلال فانا قد علمنا ان لیس المراد الحلال لولا الشرط لان تحریم المباحات لاجل الشرط فوق حد الاحسان بل اشتراط و کل شرط ادا فعل الواجبات و ترک المحرمات مستلزمون لتحریم الحلال فعلا او ترکن و ربما یتخیل ان هذا الاشکال مختص بما دل على الاباحه التکلیفیه. بحث در معنای روایت اسحاق ابن عمار بود. فرمودن از روایت اسحاق ابن عمار که امام علیه السلام فرمود المؤمنون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا، از این روایت ما استفاده کردیم که اون حلال و حرامی که شرط میخواهد اونها رو تغییر بدهد حلال و حرامی است که علل اطلاق حلال و حرام باشه، چه ما شرط بکنیم و چه ما شرط نکنیم، در هر صورت حلال باشه و در هر صورت حرام باشه. اما اگر به خاطر خود شرط حرامی حلال شده باشد این رو دیگه شامل نمی شود روایت. منتها دیروز یک اشکال فرمودن، فرمودن این روایت استثناش دو شق داره. امام فرمود الا شرطن حرم حلالا او احل حراما، این شق اولش درست نیست. چرا؟ برای این که ما سابقا اثبات کردیم، گفتیم حلیت الاشیا علا نحو الاقتضاس و علا نحو الاهمال. وقتی حلیت علا نحو الاقتضا و الاهمال بود، اگر شرطی حلال این طوری را حرام کرد نمیگیم حلال خدا حرام شده. چرا؟ به علت این که حلال در وقتی بود که این شرط باش نباشه، حالا که شده از حرام به خاطر این شرط شده از حرام. چون موضوع تغییر پیدا کرده است، ما به این تحریم حلال، تحلیل حرام و تحریم حلال عرض شود که نمیگوییم. بحثش هم دیروز گذشت. الا این که حلیت را علا نحو اطلاق اثبات کنیم، که گفتن اگر اطلاق را از نفس دلیل حلیت بفهمیم لهو وجهون، اما ما به همه ادله حلیت که مراجعه می کنیم از اونها اطلاق استفاده نمی شود، و اگر اطلاق را از ادله خارجیه استفاده کنیم، مثل روایتی که در باب تسری و تزوج و هجر وارد شده بود، اگر اون طور باشه خب خود اون دلیل میگد این شرط فاسده، وقتی خود اون دلیل گفت این شرط فاسده، دیگه احتیاجی به این استثناء نداریم بگیم الا شرطی که حلال خدا را بخواد حرام بکنه. پس بنابراین این استثناء لغوه. اما در طرف عکسش درسته، چون شق دوم استثناء این بود او احل حرامن، یا شرطی که بخواهد حرامی را حلال بکنه، اونجا درسته. چرا؟ برای این که ادله حرمت دلالت می کند علی ثبوت الحکم للموضوع علل اطلاق، لا علل اهمال. علل اطلاق یعنی چه شما شرط بکنید چه شما شرط نکنید، پس در زمان شرطم این حرام حرامه. حالا اگر شرط بکنید حلال بودنش را، این شرط واقعا حرام خدا را میکند چی؟ میکند حلال، و این در روایت استثناء شده است. پس در جانب او احل حرامن این حرف درسته، اما در طرف حرم حلالن این حرف درست نیست. البته یک حرف دیگری هم هست که از خارج بخوایم عرض کنیم خسته میشید، از رو میخونیم، چون مرحوم عاصم کاظم اینجا حرفی دارن و آدم از حرف شیخ حرف دیگری استفاده میکنه که انشالله عرض میکنه. منتها در شق اول هم بعضی ها خواستن بگن استثناء لغو نیست و گفتن این که امام فرموده است المؤمنون عند شروطهم الا شرطا حرم حلالا، این اشکال شما در وقتی وارد است که مراد شما به حلیت، حلیت ابتداییه باشه و اباحه تکلیفیه ابتداییه باشه، اما حلیت در ضمن حکم وضعی و حلیت منتزع از حکم وضعی تابع حکم وضعی است. همینطور که حکم وضعی دلالت بر استمرار و اطلاق دارد، حلیت و اباحه‌ای هم که از حکم وضعی انتزاع بشود، اون هم حلیت و اباحه مستمر است و مطلقه، و اصلا روایت این اباحه ها را میخواد بگه. ولذا مثال که زدن به تسری امام مثال زدن و به تزوج امام مثال زدن، در حالی که استمتاع از زن این یک مباحی است که ما این مباح را از چی انتزاع کردیم؟ از زوجیت. یکی از آثار زوجیت حلیت الاستمتاع، یکی از آثار زوجیت جواز و تسری علی الزوجه هست، یکیش جواز و تزویج علی الزوجه هست دیگه. پس بنابراین اباحه اگر اباحه ابتداییه باشه، تعلق الحکم بالموضوع به نحو قضیه مهمله هست و علی نحو الاهمال هست و من حیث و هو هو هست، اما اگر اباحه اباحه منتزع از حکم وضعی باشد، تابع حکم وضعی است و حکم وضعی یک حکم مطلقه. اگر چنانچه گفت زن گفت انکحتو و مرد گفت قبلتو، ما حکم میکنیم به زوجیت، این زوجیت حکم وضعی است، اما این حکم وضعی امروز است یا فرداست یا با این شرط یا بدون اون شرط. حکم زوجیت برای این زوج و زوجه ثابت است مطلقا، شرطی برخلافش انجام بگیره شرطی برخلافش انجام نگیره، تا طلاق نیاید و تا انشاء جدید نیاید، این حکم زوجیت چیه؟ ثابت هست. اون وقت یکی از احکام تکلیفیه زوجیت جواز الاستمتاع است. مرد می تواند از زن خودش استمتاع ببره، این استمتاع بردن مباحه، اما اباحه ایست که از این زوجیت آمده است بیرون. این اباحه اباحه مطلقه هست، مثل زوجیت که زوجیت مطلقه هست. یا مثلا وقتی ما عقد بیع را انجام دادیم، حکم میکنیم به ملکیت این مال برای مشتری. خب ملکیت حکم وضعی است یا حکم تکلیفی؟ ملکیت حکم وضعی است دیگه. ملکیت، زوجیت، همه اینها احکام وضعی هستند. از این حکم وضعی ما یک حکم تکلیفی اباحه‌ای انتظار می‌کنیم. میگیم هر کسی که مالک هر چیزی شد، اثر مالکیت این است که یجوز له الانتفاع بالملک، ملکی را که مالک شده است میتواند از ملکش انتفاع ببرد. پس این جواز انتفاع حکم تکلیفی است، حکم تکلیفی اباحه‌ای است که از این حکم وضعی چه شده؟ انتزاع شده. در همچه جاهایی اگر شما شرط کردید مباح حرام بشود یا شرط کردید مباح واجب بشود، چون این اباحه علل اطلاق بود و این شرط شما با اون اطلاق منافات دارد، این شرط میشد خلاف حکم الله و میشود خلاف کتاب الله. ولذاست که در باب صلح گفتن اگر کسی این جور صلح کرد، گفت بنده با شما مصالحه میکنم به شرطی که شما الالعبد از این کتابی که ملکتون هست انتفاع نبرید، میگن صلح بر عدم انتفاع الالعبد، این صلح محلل حرام و محرم حلال، برای این که انتفاع بردن برای من مباح بود. حالا که شرط کردیم عدم الانتفاع را و تحریم کردیم انتفاع را، صلحی که همچه تحریمی را بفهماند، این صلح می شود محرم حلال. البته این که ما بعد خودشون دفع دخلم می کنن، میگن این که ما میگیم احکام اباحه‌ای که از احکام وضعی انتزاع بشود، عرض کنم که مطلقه، البته جهت هم داره که مرحوم ایروانی یکی از دو جهت را ذکر میکنن. جهت اول این که بالاخره حکم اباحه اینجا از چی انتزاع شده؟ از حکم وضعی. پس اونی که مجعول شرع است چیه؟ حکم وضعی است. و چون اون حکم وضعی اطلاق داره، اینی هم که از اون منتزع میشد باید تابع منتزع و منهش باشه، یعنی اینم باید چی باشه؟ مطلق باشه. این اولا. و ثانیا گفتن ممکنه از این راه بگیم بین احکام تکلیفیه‌ای که از حکم وضعی انتزاع می شود با حکم وضعی ملازمه هست. هر کجا احکام تکلیفیه پرید و پریدنش جایز بود، باید حکم وضعی هم قابل پریدن باشه، در حالی که حکم وضعی قابل پریدن نیست. پس به این جهت بگیم اباحه منتزع از حکم وضعی، این مثل اباحه ابتدائیه نیست. خلاصه البته همه جام این حرف درست نیست. بعضی از جاها داریم که اباحه از حکم عرض می شود که وضعی انتزاع شده است و قابل تغییر هست. روایاتی که ما داشتیم دو دسته بود. روایات ترک و تسری را گفتن خلاف کتاب الله است و ترک و تزوج را گفتن خلاف کتاب الله است. اما یک دست روایات هم اگر یادتون باشد داشتیم که اگر زن با مرد شرط کرد اگر شما بر علیه من رفتید ازدواج کردید، حق وطیه با این زن را نداشته باشه، یا این که عرض شود که اگر او را اسکان داد در غیر از جایی که زن میگوید، حق اختیار طلاق به دست کی باشه؟ به دست زن باشه. و امام فرمودن چرا این کار رو کرد، چرا امر را بر خودش سخت کرد، ولی حالا که شرط کرده است المؤمنون عند شروطهم، به این شرطش چه کار بکنه؟ وفا بکنه. پس نمیتونیم بگیم همه اباحه هایی که از حکم وضعی منتزع میشود اطلاق داره، بعضی هاش اطلاق داره و بعضی هاش عصبت که اطلاق ندارد و اهمال داره و قابل تغییر است با شرطی که آدم در ضمن عقد انجام بده. شیخ میگن واقعا این کم لطفیه، شما یه ضابطه دست ما بدید. پس شما خودتون میگید احکام اباحه و محللات منتزع از احکام وضعیه همشون یک نواخت نیستن و تحت ضابطه نیستن، منضبط نیستن. خب حالا که منضبط نبودن، یک قاعده شما دست ما بدید، این الا شرطن حرم حلالن که قاعده نیست، چون بعضی شرط ها میبینیم جایزه، بعضی شرط ها میبینیم جایز نیست. پس این که میرود کنار، پس باید بریم سراغ دلیل خارجی. خب اگر سراغ دلیل خارجی رفتیم ببینیم چه اباحه‌ای قابل تغییر هست و چه اباحه‌ای قابل تغییر نیست، دیگه به این استثناء ما احتیاجی داریم، دیگه به این استثناء احتیاجی نداریم. پس ما نمیتونیم یک ضابطه کلی دست شما بدیم. عنایت فرمودید، این اولا. و ثانیاً این اباحه، اباحه منتزع از حکم وضعی فقط نیست، برای اینکه عین همین عبارت در باب نذر هم وارد شده. امام می‌فرماید فلیف المؤمنون به نذورهم، مثلا مؤمن باید به نذرش وفا بکند، الا نذری که حرم حلالاً او احل حراما. اون وقت امام مثال میزند برای اون نظری که حلال را حرام بکنه، به نوشیدن عصیر، آب انگور. آب انگور خوردنش مباح است یا حرامه؟ شیره خوردنش چیه؟ دبس، مباح دیگه. اگر کسی نذر کرد که شیره نخورد، امام فرموده ان این محلل حرامه، چیزی را که خدا برش مباح کرده است نذر کرده است، نخورد و بر خودش حرام کرده. و اباحه شرب عصیر آیا حکم ابتدایی یا حکم منتزع من حکم عرشبت که وضعی؟ این اباحه، اباحه ابتدایی است. پس ما میفهمیم همون جوری که اونجا اباحه ابتدایی را میگد، اینجا همچون بیان همون بیانه و مساق همون مساقه، حکم اباحه ابتدایی را میخواد بگه. پس حق این است که بین حرم حلالن و بین احل حرامن فرق بگذاریم. در حرم حلالن بگیم قاعده ای نداریم و این استثناء برای ما کارساز نیست، اما در احل حرامن این حرف درستی است و واقعا عرض شود که چیزی که حرام بود حین شرط هم حرامه. حالا اگر من بخوام با شرطم عمل بکنم، لازمه ی عمل به شرط این است که حرام خدا چی شده باشه؟ حرام خدا حلال شده باشه. عنایت از رو بفرمایید، این ایرادی را که ما در استثناء گفتیم، این ایراد لا یرد در طرف تحلیل حرام. یه خط بالاتر، چشم، اجازه بدید. بله، یه خط بالاتر یا پایین‌تر. مع ان الامام، با این که امام علیه السلام علل فساد الشرط فی هذه الموارد به کونه محرما للحلال، فرموده علت فساد این است که اینها محرم حلال هست. کما عرفت فی الروایت التي تقدمت فی عدم صحت اشتراط عدم تزوج و تسری امام علت آورده بود به کونهی مخالفن للکتابی که الدال علی اباحتها. پس بنابراین باید الان در حین شرطم حلال باشد، حلال به نحو اطلاق باشد، تا این شرط بخواهد حلال خدا را با شرط برای خودش آدم حرام بکنه. نعم لا یرد و هازل اشکال، این ایرادی که ما در طرف حرم حلالا گفتیم لا یرد فی طرف تحلیل الحرام، در احل حرامن این اشکال وارد نیست. چرا؟ لأن ادلت المحرمات قد علم دلالتها على التحریم، ادله محرمات مسلمه، روشنه، از خارج دانسته شده است که دلالتش علی التحریم علی وجه لا یتغیر هست. یعنی علی وجه چی هست؟ علی وجه الاطلاق هست دیگه. لا یتغیر به عنوان شرط و نظر و شبه ما، ولی خب لقائل ان یقول، همون حرفی که در شق اول گفتید اینجا هم بگید دیگه. شما چرا میگویید در عشبت که احل حرامن درسته؟ برای اینکه از خارج فهمیدید که ادله حرمت چجوریه علی الاطلاقه. خب وقت ما از خارج اطلاق را فهمیده باشیم دیگه چه احتیاجی به این شرط داریم؟ وقتی در خارج بر ما روشن شد که آدم حرام را اگر بخواهد شرط ارتکابش را بکند جایز نیست، چون حرام اطلاق دارد، پس از اون دلیل خارجی ما اطلاق را فهمیدیم، دیگه احتیاجی به این شرط هست یا نیست؟ احتیاجی به این شرط نیست. این اشکال اول مرحوم آسلام کاظم واقعا اشکال واردیه. عرض شود که بنابراین فرقی نیست بین الا شرطن حرم حلالن او احل حرام، این اولا. و ثانیا فرق بین حرام و مباح این است که خود استثناء کردن، همین که از شرط واجب الوفا استثناء کرده است، اونجا که میخواد حرام خدا را حلال بکنه، خود همین استثناء دلیل است بر این که اگر چنانچه این شرط نبود این چیز بر من حرام بود یا حرام نبود. این بر من حرام بود، شرط ممکن است جلو حرمت او را گرفته باشه، اما در باب اباحه این حرف نیست. برای این که امام اگر بخواد بگد هر مباحی را اگر شما شرط کردید ترکش را، این می شود تحریم حلال، در حالی که در خارج ما حلال ها و مباحایی که با شرط حرام شده باشد الا ما شاء الله داریم، اون وقت امام بخواد بیاد یک ضابطه به دست ما بدهد و بگوید هر شرطی که مباح را بخواهد عصبت که بر شما حرام بکند، به این شرط شما وفا نکنید، ترتیب اثر ندید، در حالی که در خارج مباح هایی که با شرط حرام شده است الا ما شاء الله است. این حرفی که آدم میتوند اینجا بزن، ولی مرحوم اصفهان کاظم میگن ما این حرف شیخ هم نفهمیدیم. استثناء نسبتش به هر دو مساوی است، چه نسبت به تحلیل حرام چه نسبت به تحریم حلال، هر دو به یک نسبته. و ثانیاً این حرف شما در اینجا دست برداشتن از حرف دیروزتون هست. شما دیروز گفتید این الا شرطن احل حرامن، کدوم حرام ها را میخواد بگرد؟ حرام لولا شرط یا حرام مطلق؟ گفت کدوم حلال ها را زیر بارش نرو، اون حلالی که چه حرامی را حلال بکنه، حرام مطلق را یا حرام لولا شرط را؟ حرام مطلق را، در حالی که اینجا از این حرفشون دست برداشتن. عنایت بکنید، شاید این اشکال مرحوم واصف کاظم باز به مرحوم شیخ وارد باشه. بل استثناء این که آمدیم استثناء کردیم عرض می شود که بل استثناء و شرط المحلل للحرام، استثناء شرط محلل حرام، اما یجب الوفاء به، از اون شرایطی که واجب الوفاست گفتیم همچه شرطی واجب الوفا نیست، این دلیلون بر این که از حرام چه حرامی قصد شده، حرام لولا شرط، در حالی که ما گفتیم چه حرام باید قصد شده باشه، حرام مطلق باید قصد شده باشد، دلیلون علا ارادت الحرامه فی نفسهی لولا شرط، اون حرامی که لولا شرط حرام بود دیگه. پس این اشکال آستان کاظم هم میتونیم بگیم چیه؟ واجب وارد هست دیگه. ولیس کذالک فی طرف المحرم للحلال، این حرف اونجا نمیاد. چرا؟ فانا قد علمنا ان لیس المعرشود که مراد بالحلال، مراد به حلال در روایت حلال لولا شرط نیست، برای این که حلال لولا شرط الا ما شاء الله، ما حلال هایی داریم که با شرط برای ما چی شده است؟ حرام شده است. ایشون میگه هیچ فرقی بین این دوتا نیست. لیس المراد الحلال لولا شرط، لان تحریم المباحات لاجل الشرط فوق حد الاحصاء، بل اشتراط و کل شرط ادا اشتراط عرشبت که فعل واجبات یا ترک محرمات، ادای اینها هر شرط دیگر را که آدم بکند، یعنی اون چیزی که مستحب بود یا ترکش برش واجب شده است یا فعلش برش واجب شده است دیگه، یا شرط کرده است لزومش را فعلا یا لزومش را ترکن، عرشبت که مستلزمون لتحریم الحلال فعلا او ترکن، چیزی که مباح بود ترکش را بر خودش واجب کرد یا فعلش را بر خودش واجب کرد. بنابراین عرض شود که خب ایشون خواستن بین دو مورد فرق بگذارن، ولی با حرفی که مرحوم آستان کاظم طباطبایی صاحب عروه که علیکم بالحاشیه امشب، حتما به حاشیه ایشون مراجعه کنید و دقت هم بفرمایید، رو حرف ایشون بین این دو مورد فرقی نیست. و ربما یتخیل، و ای بسا که تخیل می شود که در شق اول هم لغویتی لازم نمیاد. اون که امام فرمود حرم حلالن اونم درسته، منتها اون حلال ابتدایی را نمیخواد بگد، بلکه حلال منتزع از حکم وضعی را میخواد بگد. و ربما یتخیل ان هذا الاشکال مختص بما دل على الاباحه التکلیفیه، این اشکالی که ما کردیم که این اشکال چی بود؟ این که استثناء باید چی بشه؟ لغو بشه. این لغویت الاستثناء و بی خاصیت بودن استثناء، این در جاییست که اباحه تکلیفیه ابتدایی باشد، که قولهی تحل و کذا و یباه و کذا، مثل اسیر و دبس و آب و امثال اینها. اما الهلیت التی، اما هلیت و اباحه‌ای که تضمنها الاحکام الوضعیه، احکام وضعیه متضمن اونها هست و از احکام وضعیه انتظامی شود. احکام وضعیه مثل چی؟ کل حکم به ثبوت زوجیه، ول حکم به ثبوت الملکیه، ول حکم به ثبوت رقیه، یا به ازداد اینها، حکم به مطلق بودن، حکم به خروج ملک از ملکیت این آقا، حکم به آزاد بودن این عبد او ازدادها، اون حکمی که از این احکام وضعی انتظامی شود، اون احکام هی احکامون احکامی است که لا تتغیر لعنوان اصلا، اگر عنوانی برش عارض شد این احکام تغییر نمی کند اصلا. چرا تغییر نمی کنه؟ فإن الانتفاع بالملک فی الجمله، انتفاع به ملک فی الجمله نه در همه موارد، و استنتاع به زوجه بالجمله، و نظر الى ام زوجه و نظر الى بنت زوجه که ربیبه ی آدم باشه، اینها از مباحاتی است که اینها میدونیم قابل تغییر نیست فی الجمله، اگرچه در بعض از موارد قابل تغییر هست، فی الجمله قابل تغییر نیست. لا تتغیر، لا تقبل و تغییر، اینها قابل تغییر نیست، ولذا برای صلح محرم حلال اینجور مثال زده اند. ولذا ذکره یا ذکره فی مثال صلح المحرم للحلال ذکره ان لا ینتفع بماله، اگر مصالحه کرد که از مالش انتفاع نبرد میگن این صلح محلل حرام هست. یا لا یتع جاریته، پس اگر کسی شرط کرد مطلقا انتفاع نبرد، چون فی الجمله انتفاع بردن حکم غیر قابل تغییره، شما که شرط کردید مطلقا انتفاع نبرید، این می شود محرم حلال، چیزی را که خدا حلال کرده بود شما برای خودتون حرام کردید. و به عبارت اخرى، ترتب و آثار ملکیه علی الملک، ترتب آثار ملکیت، جواز تصرف، نقل، نشستن، انتفاع بردن فی الجمله، و ترتب آثار زوجیت علی الزوج فی الجمله، این ترتب فی الجمله من المباحات التي لا تتغیر عن اباحتها، این فی الجمله از مباح بودنش خارج نمیشه. پس اگر شما شرط کردید که این فی الجمله هم نباشه، کجا شرط میشد که این فی الجمله هم نباشه؟ یعنی شما شرط کردید که اصلا انتفاع نبرید، پس فی الجمله را هم دیگه انتفاع نبردید دیگه. اگر کسی جوری شرط کرد که این انتفاع فی الجمله که قابل تغییر نیست، این را هم از خودش سلب بکند، این شرط میشود محرم حلال، چیزی که حلال بوده است آدم بر خودش حرام کرده است دیگه. و امکان ترتب و بعض الاثار قابلا لتغیر حکمه، بله بعض از آثار قابل تغیر حکم است، مثل سکنا که امام فرمود اگر زن شرط کرد مرد این زن را از این خانه خارج نکند، ولو حق مسکن با مرد بود، برای زن، برای مرد مباح بود هر کجا این رو اسکان بده، بر زن هم اطاعت واجب بود، اما حالا که شرط کرد این اسکان در این خانه که شرط شده است عدم الاسکان، این حرام میشه، ولی این حرام قابل قبول هست دیگه. نه بله، ترتب بعض آثار این درسته. و امکان ترتب بعض آثار قابلا لتغیر حکمهی الی تحریم، می شود اون حلال به حرام مبدل بشه، کس سکنا فی ما لوشترت اسکان البایع فیه، بیاد بایع شرط کند بنده خانه را به شما می فروشم به شرطی که بنده مستأجر شما باشم، یا بنده 10 سال تو خانه شما مجاناً بنشینم، در حالی که اسکان بایع در خانه بر مرد مشتری مباح بود، می توانست رعایت بکنه، می توانست رعایت نکنه، حالا که شرط کرد این شرط می شود واجب الوفا دیگه. کس سکنا فی ما لوشترت اسکان البایع فی المسکن مدتن، یا اسکان زوجه فی بلدن اشترت ان لا یخرج الیه،
اگر زن رو بخواد در یک بلدی اسکان بدهد که شرط کرده بود مرد به اون بلد نره، اسکان در اون بلد حرامه، در حالی که قبل از این شرط اسکان برای مرد چی بود؟ مباح بود دیگه. و اسکان زوجه فی بلد اشترت ان لا یخرج الیه او وطیها، وطی زن بر مرد مباح بود. حالا اگر شرط کرد ترک الوطی را الالعبد، روایت گفتیم باید به شرط چه کار بکنه؟ وفا بکنه و عمل بکند. او وطیها مع اشتراط عدم وطیها اصلا کما هو المنصوص. پس بعض از آثار قابل تغییر هست، بعض آثار فی الجمله قابل تغییر نیست، اما انصاف این است که پس شما یه ضابطه کلی دارید که بگید چی قابل تغییر و چی نیست، باید از خارج دلیل بیاد دیگه. لکن الانصاف انه کلام غیر منضبط، یک ضابطه و قاعده کلی نداره. فانه کما جاز تغییر و اباحت بعض الانتفاعات، همین طوری که تغییر اباحه بعض انتفاعات قابل تغییر است، کلوتی فی النکاح و سکنا فی البی، این مباح ها قابل تغییر الی تحریم هست لعجل شرط. اگر آدم کل انتفاعاتم بخواد بر خودش حرام بکنه، اونم باید بگیم جایزه. اگر بخواهید بگید جایز نیست، باید دلیل بیارید، و اگر دلیل آوردید اون دلیل کار سازه، نه این استثناء که در این روایت آمده است دیگه. عنایت فرمودید. بنابراین همون طوری که تغییر بعض از آثار مباح الی تحریم جایز است لعجل شرط، کذالک یجوز و تغییر و اباحت سایرها، اباحه سایرش هم چیه؟ جایزه. سایر میتوند به معنای جمعی باشه، اینجا هم به معنای جمعیه، یعنی همون طوری که بعضش جایزه جمعیش هم چیه؟ جایزه هست دیگه. عرض شود که سایرها الالحرمه، فلیس الحکم به عدم تغییر اباحت مطلق تصرف. اگر شما بیایید بگید که نمی شود اباحه مطلق و تصرف را تغییر به حرام داد، بگید مطلق و تصرف را آدم بر خودش حرام بکنه، بگید این تغییر جایز نیست، اگر بخواهید بگید جایز نیست، باید براش چی بیارید؟ دلیل بیارید دیگه. دلیلی ندارید، همین که مطلق گفته است اون سایرم به معنای جمیعه. فلیس الحکم، اگر شما خواستید حکم بکنید به این که نباید اباحه مطلق تصرف فی الملک و استمتاع در زوجه لعجل شرط نباید تغییر پیدا بکنه، چون با فی الجمله مخالفت میکنه، این حکم به عدم تغییر اباحه این روا نیست مگر این که اجماعی بیاد. خب وقتی اجماع آمد، اجماع میگرد این جایز نیست، نه ضابطه ای که امام به دست ما داده است دیگه. الا الاجماع او لمجرد الاستبعاد، بگیم خیلی بعیده آدم چیزی را مالکش بشه اما اصلا از اون مالش انتفاع نبرد دیگه. اول استبعاد و ثانیتو غیر معتدم به، استبعاد جزء ادله فقهیه هست یا نیست؟ چیزی نیست که آدم بهش اعتنا بکند. ول اول، و اگر اجماعی در کار باشد، خب سایه اجماع بر سر ما مستدام، پس ما دیگه چه احتیاجی به اون استثناء داریم؟ اجماع میگه شما نمیتوانید مطلق التصرفات را بر خودتون حرام بکنید. ول اول یوجب ما تقدم، اگر اجماع بخواهد جلو ما را بگیرد، موجب میشود ما تقدم من عدم الفائده، دیگه فائده ای نیست فی بیان هذه الضابطه، در بیان این ضابطه و استثنایی که امام فرموده است. مع ان هذا العنوان، با این که امام این الا شرطا احل حراما او حرم حلالن رو برای بیان چی فرمودن؟ برای بیان ضابط و قاعده فرمودن دیگه. مع ان هذا العنوان اعنی تحریم الحلال و تحلیل الحرام انما وقع این اولا و ثانیا میبینیم این همین حرف در باب نظرم آمده و نظر فقط مباحات اولیه رو شامل میشه. اون وقت میشود یه تیکش مال مباحات اولیه باشه، یه تیکش مال مباح منتظر از احکام وضعیه. عرصود که مع ان هذا العنوان اعنی تحریم الحلال و تحلیل الحرام انما وقع مستثنا فی ادلت انعقاد الیمین، گفتن لا یمین در جایی که حلال خدا بخواد حرام بشه یا حرام خدا بخواد حلال بشه. و مثال هم برزدن، ورد انه لا یمین فی تحلیل الحرام و تحریم الحلال و قد ورد بطلان الحلف علا ترک شرب العصیر المباح، اگر کسی قسم خورد که سکنجبین نخورد، سرک شیر نخورد، گفته ان این قسم یا نذرش منعقد میشد یا نمیشد؟ گفتن منعقد نمیشود، البته اگر دائما بخواد این کار رو انجام بدهد. معللن چرا گفته ان این قسم منعقد نمیشد و حلال خدا حرام میشه؟ معللن به انه لیس لک، برای شما جایز نیست ان تحرم ما احل الله، اون چرا که خدا حلال کرده از ابدا بر خودتون حرام بکنید. و من المعلوم ان اباحه الاسیر، اباحه اسیری که امام فرمود کسی قسم بر ترک ابدیش بخورد این جایز نیست، این اباحه حکم منتظر از وضع است یا حکم ابتدایی؟ قطعا حکم ابتدایی است. و من المعلوم ان اباحه الاسیر لم یثبت من احکام الوضعیه، این از احکام وضعیه ثابت نشده، از احکام وضعیه انتزاع نشده است، بل هی من الاحکام تکلیفیت الابتدائیه. و بالجمله فالفرق بین تزوج، ما بیان بین تزوج و تسری و سکنا فرق بگذاریم، بگیم تزوج و تسری اگر شرط کرد لازم الوفا نیست، اما سکنا را اگر شرط کرد لازم الوفاست. چه فرق است بین اینها؟ این فرق واقعا کار مشکلی است، مگر تعبد بیاد و روایت بیاد تکلیف ما را روشن کند. و بالجمله فالفرق بین تزوج و تسری که اللذین ورد عدم و جواز اشتراط ترک هما، در روایت آمده بود نمی شود ترکش را آدم شرط بکند، معللن علت آورده بودن به انه خلاف الکتاب، کتابی که ادال علی اباحتها. فرق بین اینها و بین ترک وقت، که در ترک وقت روایت آمده بود که این جایز هست یا جایز نیست، جایز است و لازم الوفا. و بین ترک الوقت یلزی ورد جواز و اشتراطه، و امام گفت باید به شرطش عمل بکنه. و کذا بین ترک شرب الاسیر المباح، آدم قسم بخورد که اسیر مباح را نخورد، و یا این که قسم بخورد که فلان کار مباح را انجام ندهد. اولیش بگیم جایز نیست، دومیش بگیم چیه؟ جایزه، که تو روایت آمده است. و کذا الفرق بین این که انسان قسم بخورد بر ترک اسیر مباح که الذی ورد عدم جواز الحلف علیه، معللا به انه من تحریم الحلال، و بین ترک بعض مباحات که اونها را اجماع داریم اگر آدم قسم خورد ترکش براش چه میشه؟ براش جایز، واجبه دیگه. و بین ترک بعض المباحات که المتفق علا جواز الحلف علیه فی غایت الاشکال، یک ضابطه برای فرق بین اینها بخواهیم به دست بیاوریم، فی غایت الاشکال. پس ما تابع قول امامیم، هر جا امام گفت شرط جایز ما هم میگیم جایز، هر جا گفت غیر جایز ما هم میگیم. دیگه ضابطه کلی نمیتونیم به دست بدیم و این استثناء میخواست چی به دست ما بده؟ ضابطه کلی. معروف ابن خربوز به امام باقر علیه السلام عرض کرد پدر و مادرم به قربانت، به شما طوری ایمان دارم که این درخت اناری که گوشه این باغچه منزل رویده است و الان یک انار به شاخه او آویزانه، اگر شما بفرمایید نیمی از او حلاله و نیمی از او حرام، من باور و یقینم این است که نیمی از او حلال و نیمی از او حرام. پس ببینیم روایت چی گفته، اما ضابطه و قاعده کلی که بیاییم مباح ها را از هم جدا بکنیم بگیم چه مباحی ترکش جایز است اگر کسی شرط کرد و قسم خورد و چه مباحی ترکش جایز نیست، واقعا کار مشکلی است. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.